بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 50، سطر 12. ثم هذا الجسم هو المحدد لجهات الحرکات المستقیمه و سنبین و فضل بیان بعدو ان مثل هذا الجسم لا يوجد خارجا عنه جسم متحرک بالاستقامه ولا جسم آخر الا محیطا به. میخواستیم درباره جسمی که در حشو فلک قرار دارد و سایر عناصر بحث کنیم. جسمی که در حشو فلک قرار داره، مرادمون زمین بود و سایر عناصر یعنی آب و هوا و آتش. ابتدا بحث در زمین داریم و میخوام ثابت کنیم که زمین ساکنه. گفتیم که جسم فلکی تبدل حالت دارد و از تبدل حالت میفهمیم که حرکت دارد. بعد گفتیم این جسم هم مکان دارد هم جهت دارد و مکان و جهت اقتضا می کنند که جسم دیگری هم وجود داشته باشه تا برای جسم مورد بحثمون بتونیم مکان یا جهت قائل بشیم. حالا دو فرض پیش میاد. اول بحث امروزمونه. دو فرض پیش میاد. اون جسم دیگری که ما لازم داریم برای توجیه جهت یا مکان جسم مورد بحث، اون جسم دیگر یا خارج از این جسم مورد بحثه و یا داخل در این جسم مورد بحثه. این جسم کره است، بنابراین جسم دیگر که وجود داره یکی از دو حال بیشتر نداره، یا خارج از این کره است یا در جوف کره است، دیگه فرض دیگه نداره. وقت ما این دوتا فرض رسیدگی میکنیم و ثابت میکنیم که اون جسم نمیتونه خارج از این کره باشه بلکه باید داخل باشه، اون وقت اون جسم داخل رو رسیدگی میکنیم که حالش چطور است. بنابراین ما چند تا بحث از اینجا الان باقی داریم که باید اینا رو بگیم تا بحثی که قبلا شروع کردیم تکمیل بشه. بحث اولمون اینه که ثابت کنیم اون جسمی که ما میخواهیم به توسطش و با مقایسه به اون برای جسم مورد بحثمون مکان و جهت درست کنیم، اون جسم نمیتونه خارج از این جسم مورد بحث باشه. جسم مورد بحث ما عرض کردیم فلکه، جرم سماویه، ولی اشاره هم داشتیم که مراد فلک نهمه، یعنی محدد الجهاته. اگرچه میتونیم برای رسیدن به منظورمون از افلاک دیگه هم استفاده کنیم، ولی نوعا همونطور که بارها عرض شده بحثایی که تو این قسمت از شفا میاد مستقیما مربوط به اون فلک نهمه و در سایر افلاک هم به خاطر فلک بودنشون جاری میشه، ولی بحث اصلی ما در فلک نهم مطرح میشه و ما بحث رو در فلک نهم منقح میکنیم، تمام میکنیم و در باقی افلاک هم اگر من این نداشته باشه اجرا میکنیم. لذا ایشون از اول میگه اون جسمی که مورد بحث ماست محدد الجهاته، یعنی فلکیست که تعیین جهت میکنه برای حرکت‌های مستقیم. هر جسمی که میخواد حرکت مستقیم کند، بالا رفتنش یعنی به سمت محیط این فلک رفتن، پایین آمدنش یعنی به سمت مرکز این فلک آمدن. بنابراین اجسام مستقیم الحرکت نمیتونن بیرون از این جسم باشند، روشن نمیتونن بیرون باشند، به خاطر اینکه این داره تعیین جهت میکنه، این جسم داره تعیین جهت میکنه برای اجسام مستقیم الحرکت، بالا و پایین رو تعیین میکنه برای این اجسام. جسمی که بیرون از این محدد باشه، بالا و پایینش به توسط این محدد تعیین نمیشه. حالا اگه بالا پایین هم داشته باشه، به توسط این محدد تعیین نمیشه، در حالی که این محدد تعیین کننده جهت بالا و پایینه. پس باید جسمی رو که ما دربارش جسمی رو که ما میخوام با جسم مورد بحثمون مقایسه کنیم، اون رو خارج از محدد نبینیم، باید داخل باشه، اگر اون جسممون مستقیم الحرکاته. حالا اگر جسمیمون مستقیم الحرکات نبود، اون جسمی که میخواییم خارج از محدد فرض کنیم مستقیم الحرکت نبود، اون مستدیر بود، اونو چطوری ثابت میکنیم که بیرون از محدد نیست و باید درون محدد باشه؟ میفرماد که اون جسمی که بیرون از محدده و مستدیر الحرکت هم هست، حتما احاطه کرده محدد رو، جور دیگه نمیتونه باشه، ولی اگه جور دیگه بخواد باشه خلل لازم میاد. اگه بخواد کنار محدد قرار بگیره خلل لازم میاد، بخواد فاصله با محدد هم داشته باشه بازم خلل لازم میاد، حتما باید احاطه کند محدد رو تا خلل لازم نیاد. خب اگر بخواد محدد رو احاطه کنه، حکم خود محدد رو پیدا میکنه، یعنی در واقع اون میشه محدد، چون بالاتر از محدد الجهاته، اون میشه محدد و فلک اطلس، فلک اقصا اون قرار داده میشه. باز دوباره نقل کلام در اون میکنی، بالاخره یه جوار متوقف میشید و بیرونش دیگه جسم قائل نشید، حتی جسم مستدر الحرکات. خب این کار رو در همین فلک نهم انجام بدید، بیرونش جسم قائل نشید، نه جسم مستقیم که بیان کردیم، نه جسم مستدیرم که الان نتیجه گرفتیم. پس قبول میکنیم که بیرون از این جسم محدد الجهات جسمی نیست که ما بخواهیم محدد رو با اون جسم مقایسه کنیم و به کمک اون جسم برای محدد مکان یا جهت درست کنیم. پس ناچار باید اون جسمی که محدد با او سنجیده میشه و با این سنجش برای محدد مکان یا جهت درست میشه، اون جسم باید داخل در محدد باشه. بعدا رسیدگی میکنیم که این جسمی که داخل در محدده حالش چطور حالی دارد، که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنه. صفحه 50، سطر 12. ثم هذا الجسم، هذا الجسم همین جسم سماوی که متحرک بل استداره است، حرکت وضعی دارد، گفتیم تبدل حالاتش مشهوده و گفتیم تعلق به مکان و جهت داره، این چنین جسمی هول محدد لجهات الحرکات المستقیمه، محدد یعنی معین، تعیین کننده جهات حرکات مستقیم است. یعنی اگر جسمی بخواد حرکت مستقیم انجام بده، جهت اون حرکت رو که بالاست یا پایینه این محدد تعیین میکنه. و سنبین و فضل بیان بعد، و البته الان بیان کردیم، منتها بیان اضافه داریم در آینده. سنبین و فضل بیان بعد، و ان مثل هذا الجسم لا يوجد خارجا عنه جسم متحرک بالاستقامه. بعد از بعد و ویرگول گذاشته به خاطر اینکه بعد رو اضافه نکنید، کار بدی نکرده، ویرگول گذاشتن اینجا مناسبه، اما خب یه مشکل درست کرده که جمله قبل رو از بعدش جدا کرده. حالا ما خودمون نباید جداش کنیم. سنبین و فضل بیان بعد، و انه میشه، انه با ما بعدش میشه خبر، برای میشه مفعول برای سنبین. نباید فاصله می افتاد، ولی به خاطر اینکه ما بعد رو اضافه نکنیم به انم مثل حاضر جسم بلکه بعد رو بخونیم، مسحه ناچار شده بیرون رو بذاره. سنبین و فضل بیان یعنی یه بیان اضافه ای. الان هم داریم بیان میکنیم، ولی در آینده بیان اضافه میکنیم، توضیح بیشتر میدیم. بعدو یعنی بعدن بیان میکنیم که انم مثل حاضر جسم، یعنی این جسم فلکی، این جسم سماوی، لا یوجد جسمون متحرکون بالاستقام خارجن ان. خارجن ان هم من مؤخرش کردم، خارجن ان ها به صورت یه جمله مترزه گرفته بین دو ویرگول قرارش داده. جسمون متحرکون بالاستقام نای فاعل لا یوجده. باز در اینجا یه مقدار این ویرگول ها مزاحمت درست میکنن، البته ویرگول بجاست خاصه خارجن ان ها جمله مترزه بگیره و کار خوبی هم کرده، اما همین کار خوب باز یه دردسری درست کرده که این جسم متحرکون بالاستقامه رو جدا کرده از ما قبل، در حالی که نایف های لایوجده نباید جدا بشه. خط تیره میزاش شاید به قول شما بهتر بود. حالا دیگه نمیشه کاری کرد، هم میخواد جمله رو مترزه کنه، هم بخواد جدا نکنه نایف های از اون فعل مجهول، دوتا با هم نمیشه جمع بشه دیگه، ناچاش یکی انجام داده. انم مثل هذا الجسم لا یوجد خارجن از این جسم جسمان، یعنی خارج از این جسم محدد دیگه جسمی نداریم. چه جسمی که متحرک به استقامه باشد، چه جسم دیگری باشد که متحرک به استداره باشه. متحرک به استقامه رو نداریم، توضیح دادم، و بعد به قول خودشون میگن فضل بیان و بیان بیشتری برای این مسئله داریم. پس جسمی که متحرک به استقامه باشه نداریم، ولا جسم آخرت رو برون جسم قبله. جسم متحرک به استقامه نداریم، جسم متحرک به استداره هم نداریم، مگر اینکه اون جسم متحرک به استداره رو محیط به این محدد بگیرید، که اگر محیط به این محدد بگیرید حکم همین محدد رو پیدا میکنه، یعنی خودش میشه محدد. این محدد از محدد بودن میفته، اون یکی میشه محدد. ولا جسم آخر الا محیطن به. اینجا ضمیرها رو توجه کنید، جسم دیگری نمیابیم مگر اینکه اون جسم دیگر محیط هست به. به یعنی حاضر جسم، حاضر جسم این محدد. و من حکمهی، و من حکمهی عطف بر محیطن بهه. جسم دیگری نمیابید مگر اینکه اون جسم دیگر محیط باشد به محدد و از حکم این محدد باشد، یعنی در حکم این محدد باشد. فی حکمهی داریم پایین. بله نسخه تهران فی حکمهی داره، خوبه. من حکمهی نداره ولی خب فی حکمهی خوبه. الا محیطن به و فی حکمهی یا من حکمهی. فیکونا لا محاله فیه، یعنی در این جسم آخر، مبدع او حرکت مستدیره. در این جسم دیگر مبدا حرکت مستدیر هست و این جسم دیگر میشه محدد. جسم دیگری که به این محدد مورد بحث ما احاطه کرده، اولا حرکت مستدیر دارن، ثانیا خودش محدده. و یکون من جنس هاذ الجسم، یکون یعنی جسم آخر، من جنس هاذ الجسم یعنی از جنس همین محدد. و یکون من الطبیعت التي الکلام فیها، یعنی یکون این جسم آخر دارای طبیعتی که کلام ما در اوست، یعنی ما داریم درباره فلکی بحث میکنیم که هم محدده هم تبدل احوالش مشهوده، هم میخواییم حشوش رو ببینیم که جسمی که در حشوش قرار دارد ساکن است. یعنی تمام اون چی که ما درباره محدد میگفتیم ولی منتقل میکنیم درباره همین جسمی که محیط به محدده میگیم، همین جسمی که محیط به محدده درباره او بحث میکنیم، تمام اون چرا که درباره محدد میگفتیم منتقل میکنیم به اون. فیضا کانه کذالک، ضمیر فیها برمیده به طبیعت های. یکون من طبیعت التی الکلام فیها. کرشدم کلام ما در محدد بود، سه تا کلام داشتیم. یکی این که محدد تبدل حال دارد، یکی این که محدد به مکان و جهات تعلق دارد، و دیگه این که محدد همه جهاته. تمام اون چرا در برای این محدد میگفتیم، حالا منتقل میکنیم به این جسمی که محیط به محدده. خب فعضا کانش ازاله یعنی وقتی وضع این چنین است. این چنین یعنی چی؟ یعنی اون چی که دیروز خوندیم، اون چی که امروز گفتیم. دیروز گفتیم که حاضر جسم تعلق به مکان دارد و تعلق به جهات دارد، و گفتیم که اگر تعلق به مکان و جهت دارد باید با جسم دیگر مقایسه شود. امروز هم گفتیم اون جسم دیگر نمیتواند بیرون باشد. اون جسم دیگری که این جسم مورد بحث ما با او باید مقایسه شود، نمیتونه بیرون از جسم مورد بحث ما باشه. اینا مطالبی که گفتیم. فرض کار نکذاره یعنی وقتی وضع این چنین است، لم یکن هازل جسم. هازا در از کتاب مفتده، هر دو نسخه هازا دارند. نسخه تهران هم پاورقی هازا داره. من پاورقی نگاه نمی کنم، ولی چون شما گاهی از اوقات ارجاع میدید به پاورقی، من حواسم جمع میشه نگاش میکنم. بله، فیضا کانه کذالک لم یکن هازل جسم. لم یکن هازل جسم فی نسبت متبدل فی الحرکه متصورن. این متصورن خبر لم یکنه. متصورن بالقیاس الی جسم خارجن. لم یکن هازل جسم در نسبت متبدلهی که در حرکت دارد، که ما اینو گفتیم. نسبت میگه به خاطر این که میخواد این جسم رو با یه جسم دیگه مقایسه کنه، و با توجه به این مقایسه تبدل این جسم محدد رو ملاحظه کنه. لذا میگه نسبت، و الا حرکت احتیاج نداشت که کلمه نسبت کنارش بیاد. لم یکن هازل جسم در نسبتی که این نسبت تبدل پیدا میکنه، و تبدل نسبت هم به خاطر حرکته، یعنی تبدلی است که در حرکت حاصل میشود. در این نسبتی که این جسم دارد، این جسم متصور بالقیاس به جسم خارج از خودش نیست. یعنی اگه بخوای نسبتش بدی به جسم خارج از خودش، نسبتش نده. اگر میخواد نسبت بدی و تبدلش را بیابی، به جسم داخلش نسبتش بده، نه به جسم خارج. چون الان بیان کردیم که جسم خارج از او دیگه نیست. فبقیه، حالا که دیدیم به جسم خارج نمیتونیم نسبتش بدیم، فبقیه ان یکون این نسبت الی جسم داخل فیه. لازم میاد که شما نسبت بدی این محدد رو برای یافتن مکانش، برای یافتن جهتش، برای یافتن تبدلاتش، باید نسبتش بدی الی جسم داخل فیه. به جسم یاد نسبت بدی که داخل در این محدده. بله؟ فبقی ان یکون نسبت این جسم الی جسم داخل فی. البته یکون زمیرش هم به جسم برگردونید، باید یه نسبتی تقدیر بگیرید. فبقی ان یکون این جسم در نسبتش متصور الی جسم داخل فی. اگه بخواد زمیر یکون رو به جسم برگردونید، باید اینایی که عرض کردن تقدیر بگیرید. فبقی ان یکون هازل جسم فی نسبت هل متبدل فی الحرکه یکونم متصورن بالقیاس الی جسم داخل فی. تمام اینا که الان من تقدیر گرفتم باید بیارید. اما که زمیر یکون رو به نسبت برگردونید راحتید، دیگه لازم نیست اینا رو بیارید. ظاهرش اینه که ضمیر یکونه به حاضر جسم برمیگرده و اون تقدیراتی که عرض کردم باید بیاد، اما من برای اینکه راحت تر بشه، کوتاه‌تر بشه، ضمیر برگردوندم به نسبت. الان عرض میکنم. یادتون هست من در وقتی که اون خط دوم این فصل رو میخوندم گفتم یه واو اینجا افتاده، داشتیم از حاضر الحرکه لا تتعلق و بالکیف و بالکم و غیر ذلک، عرض کردم اینجا یه واو افتاده که واو هم اضافه کردیم. بعد این از معلل میخواست یا مثلا جواب میخواست، جوابشو گفتم که لم یکن حاضر جسمی نسبت المتبدل است و چون بین جواب و شرط فاصله زیادی شده، ابن سینا فعضاکان کذارش رو اضافه کرده تا این ارتباط رو تبیین کنه، ارتباط جواب با شرط رو. و من در واقع لم یکن حاضر جسم فی نسبت المتبدل رو جواب از گرفتم، یا فعضاکان کذارک رو جواب از گرفتم. ولی در کنار کتابم این فبقیه رو جواب نوشتم معللون لقولهی و ازهال حاضر لرکه لا تتعلق، معللون لقولهی و ازهال لرکه لا تتعلق، یعنی این فبقیه معلله ولی من خط قبل معلل گرفتم. این نوشته ظاهرن من از یکی از این حواشی خطی ها استفاده کردم، حالا مراجعه نکردم ببینم، ولی این نوشته نشون میده که من از اونجا نوشتم، یعنی توی نسخه خطی فبقیه جواب از یا معلل از قرار داده شده. بد نیست ولی خیلی هم خوب نیست که فبقیه رو جواب بگیری. اون فعضاکانه کذالک و یا لم یکن حاضر جسم رو جواب بگیریم، ارتباط شرط و جواب واضح تره، فبقیه یه خورده ارتباطش تاریک میشه. بنابراین فبقیه رو اگه جواب بگیرید اشکالی نداره، ولی بهتر اینه که خط قبل جواب بگیرید. اما فرموش شما که فرمودید ما زحمت کشیدیم تا برای فلک مکان و جهت درست کنیم، الان که تقریبا بحثمون به اینجا رسید، میشه گفت تقریبا بحث رو تموم میشه، هنوز ما برای فلک نهم که جسم مورد بحثمونه جهت یا مکان درست نکردیم، در حالی که غرضمون این بود که این کارو بکنیم. این فرمایش شما جوابتونه که جهت رو درست کردیم، میگیم بالای زمین، آسمان زمین، آسمان این جهت فوق. بله معدد الجهات برای حرکت مستقیمه، ولی خودش در این حال جهت داره. معدد جهات یعنی جهات حرکت مستقیمه رو تعیین میکنه، ولی چون جسم خودش جهت داره، هر جسمی جهت داره. حالا درباره مکان داشتن فلک نهم اختلافه، درباره جهت داشتنش که هیچ اختلاف نداره، همه قائلا میگه جهت داره، جهتش هم فوقه، خودش تو فوق قرار گرفته. حالا خودش یعنی محیطش، ولی مرکزش که معلوم زمینه، پس با اون جسم فوق داره جهتش تعیین، با اون جسم حشو، با اون جسمی که حشو بشه یعنی داخلش داره جهتش تعیین میشه، گفته میشه بالای زمینه. یا حتی برید فلک هشتم، به اونجا برسید باز میگید بالای فلک هشتمه، با تمام جسمی که تو حشو بشه داره تعیین میشه، جهتش تعیین میشه، حالا چه زمین باشه چه اون قسمت‌های بالاتر زمین باشه، همه تو حشو این فلک نهمن و همه هم دارن جهت برای فلک نهم تعیین میکنن، همه میگن بالای ماست.
حالا جهتی رو با تعیین میکنیم، این جهت بشه جهت حرکت فلک الافلاک. یه فوق بودش و بودن رو قبول کنیم، فوق بودش فوق زمین، یعنی جهت حرکت فلک الافلاک نیست که. ما در این دلا گفتیم بنای جوت برهم لغو را فرمودید، یعنی برای حرکتی فلک الافلاک تعلقی مگر به مکان یا جهت.
حالا اگه اینطوری هم میخواد درست کنید میتونید درست کنید. شما میفرمایید جهتی درست کن که مربوط به حرکت باشه، نه جهتی مربوط به خود جسم. جسم فلک بالای زمینه، درست، ولی یه جهتی درست کن که مربوط به حرکتش باشه. این کارم میتونیم بکنیم. میتونیم بگیم مثلا فلک هشتم ملاحظه کنید، فلک هشتم یه بخشیش در شماله، یه بخشیش در یه نقطه فرضی شمال، نقطه فرضی دیگه داره مشرق، نقطه فرضی دیگه داره مغرب. فلک اطلس داره مثلا از مشرق به مغرب میچرخه، از مشرق اون مادون خودش به مغرب مادون خودش داره میچرخه.
ابتدا هم برای اون جسمی که در هشت قرار داره
بله درست بکنید ببینید. خب این کار رو حالا تو ذهنتون بکنید، برای اون اجسامی که در هشوند و در جوفن، شما براشون مشرق و مغرب درست کنید. حالا مشرق و مغرب درست نکنید، نقطه های دیگه درست کنید، نقطه های دیگه فرض کنید. این کار انجام دادن سخت نیست. برای اون جسم هایی که درون فلک نهمن، شما نقطه های فرضی درست کنید، وقت بگید اون فلک بالا که فلک نهمه از فلان نقطه به سمت فلان نقطه میره، جهت حرکت داره تعیین میشه. اگه جهت خود اون فلک رو بخواد، یعنی فلک نهمه درست کنید، گفتیم بالای زمینه یا بالای این اجسامی که در هش بشن. اگر بخواد جهت برای حرکتش درست کنید، بازم درست میکنیم، میگیم از فلان نقطه فلک پایین‌تر به سمت فلان نقطه فلک پایین‌تر داره حرکت میکنه. پس جهت حرکت چه میتونیم درست کنیم، جهت خود چه میتونیم درست کنیم، مکان هم از کدام میتونیم برش درست کنیم، منطقه یه مکان کامل نه، چون مکانش عبارت از اون سطحی است که محدب و مقعرش رو فرا گرفته باشه. سطحی که محدب این فلک نهمو بگیره نداریم، ولی سطحی که مقعر فلک نهمو فرا گرفته باشه داریم. پس بخشی از مکان درست کردیم به توسط جسم درونش مکان برش درست کردیم، به توسط جسم بیرون مکان نداره. پس توجه کردید بالمقایسه، یعنی بالمقایسه به جسمی که درونشه، هم مکان برش درست کردیم، هم جهت درست کردیم، هم جهت حرکت درست کردیم. نه دیگه بحث مکان رو گفتیم، گذروندیم. من تعجب میکنم چرا شما اینو باور نمیکنید که مکان یک شی یعنی جسم محیط به همه اون شی، نه جسم محیط به محدبش. جسمی که محیط باشد هم محدبش رو بگیره هم مقعرش رو بگیره میشه مکان. حالا ما در فلک جسمی که مقعرش رو پر کنه داریم، جسمی که در فلک نهم جسمی که مقعرش رو پر کنه داریم، جسمی که محدبش رو پر کنه نداریم. پس بخشی از مکان داریم دیگه. این بخشی از مکان با مقایسه درست میشه. یعنی اگه شما فلک نهم رو با فلک پایین بسنجید، میبینید برای فلک نهم مکان درست شد، ولی مکان این چنینی ها، نه مکان کامل.
ما داریم یه مبسط و داخل و در جسم هاوی الان سطح زاده در جسم محب، این همیش میگیم مکان. اما داریم یه چیزی رو میگیم که اصلا نه اصطلاح قلبه، نه اصطلاح خودشون هست.
سطح هاوی مگر اون که مقعر رو گرفته هاوی نیست، فقط اونی که محدب رو گرفته هاویه. خب بله همه جا حرکت کرده دیگه، یعنی اون سطح درونی هم هاویه، سطح درونی هم هاویه مقعره، سطح بیرونی هاویه محدبه. حالا این سطح هاویه محدب نداره این فلک نهم، ولی سطح هاویه مقعر که داره.
سطح باطن جسم آبی برای سطح ظاهر جسم محبی مکانه، نه برای خودش،
برای ظاهر
مکان نیست.
نه مکانه برای خود جسمه. سطح هاوی که مماس باشد با ظاهر محبی، نه مکان است برای ظاهر محبی، مکان است برای کل محبی، نه برای ظاهر محبی.
برای کل محبی، برای خودش که مکان نیست، برای خود هاوی که مکان نیست.
خود حاوی که بله معلوم مکان نیست. حاوی مکانه، مکان برای محویه. حاوی مکان است برای محوی. وقت محوی اگر قسمتی رو قسمتی از سطح حاوی داشته باشه، قسمتی نداشته باشه، کلش مکان نداره ولی بخشش مکان داره. مکان درست نکردیم، یک مکان کامل درست نکردیم. ولی بخشی از سطح هاوی که هست، بخشی از سطح هاوی هست، یعنی همین پایینی بخشی از سطحی است که فلک الافلاک رو میتونه احاطه کنه. فلک الافلاک هم محدبش هم مقعرش همه داره، همه باید احاطه بشه. مکان مجموعه این هاست. البته اگر ما مکان رو فقط برای محدب درست کنیم، به مقعر کاری نداشته باشیم، بله فلک الافلاک اصلا مکان نداره. بنابر قولی که میگوید مکان سطح هاوی است، بنابر قولی که میگه مکان سطح هاوی است، فلک الافلاک دیگه مکان پیدا نمیکنه، چون سطح هاوی به اون صورت نداره که محدبش رو احاطه کنه. ولی اگر نه، شما محدب و مقعر و هر دو رو جمع کنید و حاوی هر دو رو مکان قرار بدید، باید بگید که فلک الافلاک بخشی از مکان رو داره، منتها چون بخش به درد خور نیست گفتن مکان نداره.
اگر حاوی و اگر مقعر و محدب رو جمع کنیم بگیم حاوی هر دو مکانش هست، پس این حاوی هر مقعر فلک الافلاک چیه؟ من این
سطح هاوی که مماس باشد، مماس باشد. الان این موقع این زمین نمیگیره، فلک هشتم میگیره. یعنی محدبه، یعنی محدبه فلک هشتم. اون پوسته محدب مکان میشه برای مقعر فلک نهم. عرض میکنم مگر اینکه شما بگید مکان یعنی اونی که این کل فلک رو احاطه کرده باشه، به مقعرش هم کار نداریم. اگه اینطوری بفرمایید بله فلک نهم مکان نداره. ولی اگه مقعرم در نظر بگیرید، فلک نهم مکان نداره ولی بخشی از مکان رو داره.
ولی هر حال فلک هشتم مثلا فلک نهم حاوی حساب نمیشه.
نه حاوی یعنی مماس، حاوی به معنی محیط نه. یعنی این فلک هشتم حاوی فلک نهم به معنی محیط به فلک نهم نیست. حاوی به معنی مماس، سطح ظاهری این مماس با اونه. حالا میشه به یه صورتی هم اسمش حاوی گذاشت، البته حاوی اصطلاحی نیست. شما وقتی مکان میخواد درست کنید برای فلک نهم، دو جور فرض میکنید. یکی اینکه خود همین فلک کجا قرار گرفته، به درونش کار ندارید. خب بله اینجا حق با شماست، اینجا سطح حاوی محدب میشه مکان. اما یه وقت نه، محدبش رو کار دارید، مقعرش هم کار دارید. وقت اگه مقعرم کار داشته باشید، بعد یه مماسه با مقعرم درست کنید، اونم جزء مکان بشه. اگه اینطور بکنید، باید بگید فلک نهم بخشی از مکان خودش را دارد، اون بخش داخلی رو داره، بخش خارجی رو نداره.
با این حساب چی گفت؟ آب هم به یک حساب مکان برای کوزه است.
آب
مکان برای کوزه است. سطح
ظاهری آب شده به بله، آب مکان است برای درون کوزه. با اگه اینطوری بخواد حساب کنید مکان، و ببینیم مکان چیزی تفسیر میکنه. اگه مکان رو برای اون درون کوزه لازم نداشته باشید، حالا آب نگید، هوا بگید. هوا که راحته، هوا یا آب، اون هوا بخشی از مکان کوزه است. هوای درون کوزه بخشی از هوای کوزه است. مگر شما برای درون کوزه مکان نخواهید؟ اگر برای داخل کوزه مکان نخواهید و مکان برای بیرون کوزه باشه، ابی نداره. در اون صورت دیگه هوای داخل مکان حساب نمیشه، هوای بیرون مکان حساب میشه. این حالا خیلی بحث مهمی نیست. یه بحث دیگه هم اینجا داریم که همونطوری که خودتون اشاره کردید، ما گفتیم جهت برای حرکت، نه جهت برای خود جسم. مکان رو برای حرکت بگیرید، نه مکان برای جسم. نگید مکان محدد، مکان حرکت محدد، یعنی اون مکانی که محدد روش حرکت میکنه. خب مسلم جسم داخله، این دیگه مسلم جسم داخله. مکانی که محدد روش حرکت میکنه فلک هشتم. اگه اینطوری بگیرید که اصلا خیلی راحت میتونیم بگیم فلک نهم مکان حرکت دارد و مکان حرکتش هم جسم درون خودشه، دیگه تمام اشکالاتی هم که شما مطرح میکردید همه جواب داده میشه. اگر مکان و مکان خود فلک نهم بگیرید، این تفاصیلی که عرض کردیم هست که شاید ما تو بعضی از این قسمت‌های تفاصیل همونطور که شما میگید خلاف ظاهر گفته باشیم. اما اگر نه، مکان رو مکان حرکت بگیرید، یعنی این فلک نهم رو چی داره میلغزه؟ رو قسمت بالای خودش نمیلغزه چون بالایی نداره، رو قسمت پایین داره میلغزه و حرکت رو قسمت پایین داره انجام میده. پس مکان حرکتشون جسمش که جفتش، این دیگه ایش انقل که توش نیست. خیلی راحت به قول شما ظاهرش هم همینه، چون داره حرکت، چون داره مکان برای حرکت درست میکنه، همونطور که جهت برای حرکت درست میکرد، مکان برای حرکت داره درست میکنه. پس لزومی نداره خود فلک نهم مکان داشته باشه، حرکتش مکان داشته باشه کافیه. حرکتش اگه بخواد مکان داشته باشه، یا مکانش باید بالا باشه یا پایین. بالا که چیزی نیست، پس باید مکان پایین باشه. فبقی ان یکون الی جسم داخله. حالا در مورد جسمی که داخله در فلکه میخواد بحث کنه، که یم بقی ان یکون ذالک الجسم ساکنن، یم بقی ان یکون ذالک الجسم ساکنن، یعنی اون زمین با ساکن باشه. میخواد اینجا نتیجه آخر رو بگیره که سکون زمینه، ولی من گمان میکنم وقتمون اجازه نده وارد بشیم. وارد میشیم، یه چند دقیقه وقت داریم، ولی به آخر نمیرسیم، پس بهتره بذاریمش برای فردا.